بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارک رسول خدا که چشم ظاهرشون چشم حقیقین بود، یعنی اون چرا که از ناحیه قدرت پروردگار ساخته شده بود حق می دیدن. و قلم قضا و قدر پروردگار رو هم حق می دیدن. که این حق‌بینی باعث آرامش کامل انسان و دور بودنش از قضاوت‌های نابجاست. و عامل تسلیم انسان در برابر پروردگاره و چشم باطنشون هم راه به حقایق و اسرار داشت، حقیقت هر ظاهری رو می دیدن و گوش مبارکشون هم گوش قبول بود در برابر پروردگار. غیر از راهنمایی که در جلسه قبل شنیدی، یه راهنمایی دیگری دارن برای اینکه انسان‌ها در حد گنجایش خودشون هم چشم باطن پیدا بکنن و هم گوش شنوا. غیر این گوشی که وصل به سر 7 میلیارد جمعیت فعلی و وصل به سر گذشتگان بوده و وصل به سر آیندگان خواهد، یه گوش ویژه، گوش خاص. می‌فرمایند لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم، لَرَأَيْتُمْ مَا أَرَى وَلَسَّمِئْتُمْ مَا أَسْمَعْ. این جمله توضیح داره. لولا تکثیرون فی کلامکم، اگر زبان شما نسبت به اضافه گویی، بیهوده گویی، باطل گویی، یاوه گویی، دروغ گویی، تهمت زنی، ناسزا گفتن، تحقیر کردن، مسخره کردن، کنترل داشت. یعنی اجازه نمیدادی زبانتون وارد این میدانها بشه، چون این میدانها هم حجاب بین شما و بین پروردگار میشه و هم شما رو از خدا دور میکنه، فاصلتون رو زیاد میکنه. و اگر زبان شما در سکوت کنترل داشت، تمام مواردی که باید حرف نزنیم نزن، و اگر زبان شما کمگو بود و این کمگویی هم حقگویی بود، که این حقگویی هم خیلی کار ظریفیه، کار لطیفیه، شبانه روز 10 بار به پروردگار میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیا این حقگوییه یا نه؟ اگه من آلوده به پول پرستی باشم، آلوده به دنیا پرستی باشم، آلوده به شهوت پرستی باشم، آلوده به صندلی پرستی باشم، به این معنا که پول و شهوت و دنیا و صندلی بر من مسلط باشه که در مواقع اجرای برنامه‌های الهی منو متوقف کنه، آیا این ایاک نعبده من حق؟ یعنی در محضر پروردگار مهربان عالم دارم به خدا حق میگم؟ یعنی واقعا من در ایاک نعبد و از همه بت‌های جاندار و بی جان آزادم یا نه؟ زیباترین حرف داره از زبان شیطانی من صادر میشه. در گفتارم با زن و بچه، با پدر و مادر، با مردم، با همسایگان، با دوستان بیرون، آیا من حقگوم و یا باطلگوم؟ یعنی اگر کلام منو ببرن در میزان الهی و پروردگار عالم عمق سخن منو در بیاره، این عمق سخن من حق یا باطله؟ کدام یکیش؟ این که وجود مبارک پیغمبر اسلام می‌فرماید اکثر چیزی که مردم رو می‌بره دوزخ زبان و غریزه جنسیشونه، چون این دوتا در بین اعصاب و جوارح بی کنترلن و کمن افرادی که این دو عضوشون در کنترل باشه و مقید به مسائل الهیه باشه. یه نمیخواستن بگن فکر میکردن، گاهی هم فکرشون نمیرسید به این که اگه بگن نه حق یا باطله، با همه علمشون، فضلشون، عظمتشون، شخصیتشون میگفتن نمیدون. در یه آره گفتنشون فکر میکردن، گاهی با اون همه دانش و عقلشون حق بودن و باطل بودن این آره رو پیدا نمیکردن، میگفتن نمیدونیم، سکوت میکردن، حرف نمیزدن. قوی ترین روایات ما در رابطه با اعضا و جوارح مربوط به زبان. این آزاد حرف زدن و آزاد گویی و بیدر و پیکر حرف زدن و ناحق حرف زدن و باطل حرف زدن، بالاترین خسارت زدن به خیش. قیامت خیلی ها اعضا و جوارحشون سبب جهنم بردنشون نیست الا زبانشون. چشمشون پاک بوده، دستشون پاک بوده، قدمشون پاک بوده، غریزه جنسیشون پاک بوده، زبان ناپاک بوده، هم حجاب بوده بین اونها و بین فیوضات الهیه، هم عامل عقب راندن اونها از پروردگار بوده. یه روز یه نامه‌ای برای ابوذر اومد، نویسنده یه نامه میدونست که ابوذر مرد خداست، از تربیت شدگان پیغمبری که تمام آداب تربیتی رو از پیغمبر قبول کرد. میدونست یه چهره معتبره، از اولیاء الهی، مورد محبت پروردگار و پیغمبره، میدونست دارای عقل پخته است، میدونست درباره ابوذر گفته شده او لقمان این امته، یعنی حکیم، ولقد آتینا لقمان الحکمه در سوره بقره آمده و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. صاحب حکمت صاحب خیر فراوان، اینا همه رو میدون. بخشی از این ارزش ها رو هم ابوذر از کانال زبان به دست آورده بود، چون پیغمبر دربارش فرموده بودن اصدق و لهجتن که آسمان بر او سایه انداخته و زمین بارشو داره تحمل میکنه ابوذر. اگر این روایت رو درست بخونم، خیلی روایت مهمی، 30 سال پیش یا بیشتر من این روایت رو دیدم، الان به ذهنم اومد، از رسول خداست. اگر کلماتش رو جا به جا نخونم، لا یستقیمون ایمان و عبد تا بر جان نمیشه ایمان انسان الا یستقیم و قلبه، مگه یه قلب مستقیمی پیدا بکنه، قلب درستی پیدا بکنه. ولا یستقیم و قلبه الا یستقیم و لسانه، و قلب مستقیم جز از طریق زبان درست به دست نمیاد. زبان نادرست نمیذاره آدم ایمان پیدا بکنه. اما این حرفا رو راجع به دست و چشم و گوش و شکم و قدم و شهوت نزده. در قرآن مجید تو سوره فرقانه، کسی زنا کرد، شرک ورزیده، آدم کشت، در یا این سه تا گناه رو مطرح میکنه. حالا بیدار شده، بینا شده، فهمیده بد کرد، میره دیه یه قتل رو میده، از بوتم دست بر می‌داره، با زنام ترک رابطه می‌کنه. پروردگار عالم می‌فرماد من او رو می‌بخشم. سند عجیبی در کنار این آیه هست، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا اولائی که یبدل الله سیئاتهم حسنات. حالا معنی ظاهرش اینه که گناه زنا رو از پروندهش پاک میکنم و به جاش حسنه مینویسم. دیگه سند قرآنی حداقل معنی آیه اینه. اما نگفته کسی که قتل بکنه مؤمن نمیشه، کسی که زنا بکنه مؤمن نمیشه، کسی که شرک ببرزه مؤمن نمیشه. اما در این روایت میگه کسی که زبان مستقیمی نداره راه به ایمان نداره. سلامت قلب بستگی به سلامت زبانه، سلامت ایمان و ظهور ایمان بستگی به سلامت قلب. بیشتر ارزش ها رو ابوذر از طریق زبان کاسبی کرده، زبان پاک، زبان درست، زبان سالم، ما شیعه میدونیم خوک نجس العین، ما شیعه میدونیم گوشت خوک حرام، ما شیعه میدونیم پروردگار اجازه خوردن گوشت خوک رو نداده، دوبار در قرآن اعلام تحریم کرده، لحم خنزیر حرمت علیه. ما شیعه میدونیم که گوشت خوک با میلیون ها دستگاه استرلیزه علمی هم حلال نخواهد شد، پاک هم نخواهد شد. میدونیم اهل سنت نه مثل ما نیستن، به دلایلی گوشت خوک رو میخورن، ما نمیخور، ما تابع قرآن مجید و ائمه طاهرین. توی دهی دو تا گله گوسفند جداگونه میچریدم، صاحبانشم یه خود دور بودن از هم دیگه، علامتی رو گوسفندشون نبود. اتفاقا یه بار این گوسفندا قاطی شد، ولی شماره ها معلوم بود که این چوپان 200 گوسفند داره، اون چوپان 300 گوسفند. جدا کردن گوسفند رو از هم. اون اهل دلی که در اون ده زندگی میکرد به یکی گفت من وارد به امور گوسفند نیستم، معمولا عمر طبیعی گوسفند چند ساله؟ گو 7 سال. 7 سال تو اون ده گوش نخورد که مبادا در سوا کردن اون گوسفندای قاطی شده از هم اشتباهی شده باشه، نه در عدد، در خود گوسفند. گوسفند او اومده باشه طرف این که چاقتر بوده، گوسفند این طرف او رفته باشه که پشمش بیشتر بوده. اینجوری از شیطان فرار میکردن، اینجوری پابنده به دین بودن، پابنده به احتیاط بودن، پابنده به قیامت بودن، پابنده به خدا بودن. دنیا کجا رفته؟ چه میکنه؟ انواع گوشدارا رو به خودشون حلال کردن و ما مجبوریم، بله ذبح شرعی، ولی از مسیحیت اروپا و یهودیت اروپا گوشت خودمونو تأمین بکنیم، گوشت رو بخوریم، با اون گوشت روزه بگیریم، با اون گوشت نماز بخونیم، با اون گوشت احیا بگیریم. که فکر میکنم از نظر فقهی کارمون احتمالا به ضرورت کشیده، که حالا پیجویی نکن، حرفشم نزن، بخور حلاله. به ابوذر نوشت، ابوذر قرض من از نوشتن این نامه این که منو یه نصیحت کامل جامعی کن، یه موعظه کامل، یه موعظه جامع، یه موعظه به درد خور، یه موعظه راهگشا، کارگشا، یه موعظه‌ای که به درد دنیا و آخرت هم بخور. ابوذر در جواب اون نوشت با عزیزترین و محبوبترین و مورد علاقه من ترین به خود دشمنی نکن. کینه ورزی نکن. و سلام نامه رو فرستاد. طلب کننده موعظه نامه رو که خون معنیش رو نفهم. گفت این چه راه نماییه؟ مگه میان این انسانها کسی هم هست که یه کسی پیشش از همه عزیزتر و محبوبتر و دوست داشتنی تر باشه و علنا باش دشمنی کن، کینه ورزی کن؟ ابتدای هم گفت به نظر من این جمله توضیح واضحاته. یعنی الان روزه، یکی بیاد به ما بگه که چون خورشید میتابد روزه. خب خودم میدونم که چون خورشید میتابد روزه، این که توضیح واضحه، یه چیزی که برای خودم 100% معلومه، ولی برای خود من داری توضیح میدی. خب 100% معلومه روز. چرا روزه؟ چون خورشید طلوع داره. خب من میدونم خورشید طلوع داره، روزه. بعد گفت نه ابوذر، یه آدم عالمیه، یه آدمیه دارای عقل پخته، یه آدمیه لقمان امته. من منظورشو نمیفهم و الا نصیحت او توضیح واضحات نیست. توضیح امر بدیهی نیست. خب بدیهی اونی که پیش من عزیزترین، من با بهترین وجه با او رفتار میکنم. دوباره نامه نوشت که ابوذر من معنی این جمله تو نفهمیدم، معنی نصیحت تو نفهمیدم، معنی موعظه تو نفهمیدم، توضیح بده من. ابوذر نوشت هیچ کسی از این مردم عالم، از قوم خیشات، از زن و بچت، عزیزتر از خودت، نسبت به خودت دوست داشتنی تر از خودت، نسبت به خودت محبوب تر از خودت، نسبت به خودت نی، خودتا همه بیشتر دوسته، خودتا از همه بیشتر میخواد، جانتا از همه بیشتر میخواد، سلامت تو از همه بیشتر میخوای، با این همه گناهان دریاوار داری در حق خودت دشمنی میکنی، چون داری بستر سازی میکنی برای این که خودتو ببری جهنمی که راه نجاتی از آن نیست. با خودت دشمنی نکن، زبان تو رو میبره جهنم، جلوشو بگیر، در مقابلش بیست. نگذار این زبان علیه تو شمشیر و خنجر و زهر کشنده باشه. نگذار به قول امیرالمؤمنین این زبان در کشور وجود تو سگ هار باشه، هی بگزه، هی زخمی کنه، هی آبرو ببره، هی تحقیر کنه، هی مردم رو خورد کنه، هی پشتر مردم بد بگه، به مردم تهمت بزنه، ناروا بگه، ناحق بگه، به خدا دروغ بگه، به زن و بچه دروغ بگه. نگذار در مملکت وجودت زبان تبدیل به سگ هار بشه، زخم هاری بد معالجه میشه. این جمله اول پیغمبر، لولا تکثیرون فی کلامک، اگه آدم های پرحرفی نبودی، اگه آدم های بلنگاری نبودی، اگه آدم های پرگویی نبودی، اگه آدم های نبودید که بیدر و پیکر حرف بزنید و هر حرفی به دهنتون بیاد بریزید بیرون بدون تحقیق، بدون دقت، بدون فکر. یه عالمی محضر آیت الله العظما آخوند خراسانیه، این شخصیت واقعا کم نظیر علمی و تقوایی و دینی. اومد پشت سر مرحوم حاج میرزا حسین نائینی بدگویی کن. حاج میرزا حسین زمان آخوند خراسانی که عظمت علمی و تقوایش همه جهان شیعه رو پر کرده بود، آدم مطرحی بود حاج میرزا حسین، یعنی در شخصیت آخوند گم نبود، اونم برای خود شخصیتی. ولی خب یه مقلد نداشت، چون تمام شیعه مقلد دو نفر بودن، یه عده مقلد صاحب عره بودن، یه عده مقلد آخوند خراسان. این عالم تا اومد پشتر حاج میرزا حسین منفی بگه، آخوند که آدم با آرامشی بود، دنیای ادب و وقار بود، آدم بسیار با محبتی بود، گفت حاج شیخ سخنت رو ادامه نده. یعنی اصلا جمله اول این غیبت کننده تموم نشده بود، چون اونی هم که غیبت رو میشنوه حجابی بین خودش و خدا درست میشه و اون شنیده او را از خدا ادب میرانه. غیبت یه گناه داره پیغمبر میفرماید، اما اونی که آمادگی نشون میده برای شنیدنش تا آخر و لذت میبره 70 برابر گناه شنونده گوینده بیشتره. این حدیث رو مرحوم ملا احمد نراقی نقل کرده، گفت حاج شیخ سخن تو قطع کن. شیخم در مقابل عظمت آخون سکوت کرد. گفت من نمیدونم حاج مرزا حسین نوری تو ذهن تو چگونه است، اونو من از غیب خبر ندارم، اما اونی که در ذهن منه برات بگم، حاج مرزا حسین نائینی که تو ذهن منه آخوند خراسانیه برات بگم، اگر همین لحظه حاج مرزا حسین در این اتاق وارد بشه، میگم با این که در اون روزگار غیر صاحب عرضه و آخوند کسی مطرح نبود، ولی حاج مرزا حسین بر خود شخصیت علمی فقهی اصولی، آخوند بهش گوه اگه در این اتاق وارد بشه، حاج مرزا حسین نائینی وارد بشه، به من آخوند یه شمشیر بده، بگه از نظر شرعی و فقهی زدن گردن این آشیخ واجبه، من در جا گردن تو میزنم که خدا را عبادت کرده باش، به حکم یک فقیه جامع و شرائع. گفت این حاج مرزا حسین تو ذهنه، حال تو ذهن تو چیه نمیدونم، اگه رزینه برو پاک کن، چون خود این ذهنیت های منفی تاریکی، من که از شما هیچ گناهی سراغ ندارم کوبیدن شما به چه ملاک، تحقیر کردن شما به چه ملاک، نون بریدن شما به چه ملاک، عکار بیکارت کردن به چه ملاک، من که هیچ بار منفی از شما سراغ ندارم، و معلوم میشه درون من خیلی خرابه، خیلی تاریکه، و این تاریکی نمیذاره من قیامت نجات پیدا بکنم، و شما که از من چیزی خبر ندارید ندیدید، کوبیدن من، تحقیر کردن من، خورد کردن من، شکستن من به چه ملاک، به چه ملاک، اینا رو همه رو فرض میگیرم، نه این که حال این گونه باشه، همون که هیچی از من سراغ نداری که منفی باشه، که فقه شیعه و فقه اهل بیت بهت اجازه اقدام بده، میری افرادو میبینی کاری میکنی که دیگه مسجد نیام، پا منبر نیام، پای احیان نیام، پای دعا نیام، به چه ملاک؟ ملاک الهی که نداره، ملاک فقهی که نداره، پس ملاکش ظلمت باطنه و این ظلمت اجازه نجات در قیامت و والله به کسی نمیده، از ظلمه و از ظلمات یوم القیامه، آدمو تو تاریکی بیرون میاره، نه خدا رو میبینه، نه پیغمبر رو، نه ائمه رو، نه صداش به جایی میرسه تو اون تاریکی. این جمله هم لولا تکثیرون فی کلام کن و تمریجون فی قلوب کن، اگه قلب شما قلب تمریجی نبود که این بحث جداگانه ای داره، پرونده جدایی داره، به خواست خدا برای جلسه بعد اگر قلب تمریجی نداشتی، اگر زبان 100% پاک و درست، اگر قلب تمریجی نبود، این گفتار پیغمبر مردم لسمعتم یا اول لرعیتم ما ارا، اون چرا من در باطن می دیدم شما هم می دیدید و اون صدایی که من می شنوم شما هم می شنیدید. اما فاصله ما با اون گوش و با اون چشم چقدر زیاد. لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرعیتم ما ارا ولا سمعتم ما اسمع. چه خوش است یک شب بکشی هوا رو، به خلوص خانی ز خدا دارو. به حضور خانی ورقی کنی در آتش کتب ریا را، شود آن که گاهی بدهن راهی به حضور شاهی، شمن گدا طلبم رفیقی که داد بشارت به وصال یاری دل مبتلا رو، مگر آشنایی زره عنایت بخرد بخاری گل باغ ما رو، تمام اقوام نزدیک جمع شدن بعد از این که پیغمبر بدن خدیجه رو غسل داده بودن، تشییع جنازه قابل قبولی از حضرت شد، اووردنش قبرستان ابو طالب کنار قبر عبدالمطلب و هاشم دفنش کردن. ولی یه کار جالبی که پیغمبر کردن، وقتی از بیرون اومدن دیدن خدیجه در حال احتضار، زهرای 5 ساله رو بغل گرفت، اومد خونه عموش ابو طالب، در گوش عموش گفت عمو جان مادر این بچه داره از دنیا میره، نمیخوام شاهد مرگ مادرش باشم، بچه باشه تا من او رو که دفن کردم فارغ از مسائل شدم میام بچه‌مو میبرم. اما غریبه مدینه جایی نداشت بچه‌هاشو ببره، این 4 تا بچه تو خونه بودن، هیچ دری در مدینه به روی علی باز نبود، خدا امیرالمؤمنین بیرون بودن، این 4 تا بچه وارد اتاق مادر شدن، هرچی مادر رو صدا میزنن مادر جواب نمیده. میدونید چی کار کردن برای تحریک عواطف مادر؟ بزرگترین بچه 8 سالشه، امام مجتبی، اومد بالا سر مادر، صورت رو صورت مادر بزن. ابی عبدالله صورت کف پای مادر گذار. دوتا دختر صورت رو سینه مادر گذاشت، هرچی مادر رو صدا میزنم دیگه مادر جواب نمیده. ابی عبدالله بلند شد گفت بچه ها الان میرم بابامو خبر میکنم. وارد مسجد شدید بابا نشسته تو مسجد، بابا گمون نمی کنم مادرم و زنده ببینی. بلند شد عبای علی افتاد، کفش پا نکرد، دوان دوان به طرف خانه دوید، زمزمه می کرد و زار زار گریه می کرد، لکل اجتماع من خلیلین فرقتون، آخر بین دو تا رفیق فراق ایجاد میشه، و کل الذی دون الفراق قلیل فان افتقادی واحدا بعد واحد دلیل علی الله یدوم خلیل. من که هنو داغ مرگ پیغمبر از دلم سرد نشد، چی شد اومد این خبر مرگ زهرا رو برآورد؟ اومد بالا سر زهرا نشست، یا بنت رسول الله جواب نمیده، یا فاطمه الزهرا جواب نمیده، یا ام الحسن و الحسین جواب نمیده، یا بنت من حمل از زکا علا و اطراف الردا جواب نمیده. چنان گریه کرد که اشکش ریخت رو صورت زهرا، چشمشو باز کرد، این چند کلمه رو گفت و از دنیا رفت. علی جان بدن منو شب غسل بده، شب کفن کن، شب به خاک بسپار، علی جان بعد من این چهار تا بچه رو رعایت کن، اینا بی مادر شدن. اما بین این چهار تا توجه دیگری به شهید کربلا داشته با
تابوت به دل هر چند زینب.
اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد. عرض میکنم ما 6 نفر